سمشتر وسی.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک گزارش جدید ملل متحد حاکی است که شعبه خراسان داعش در افغانستان فعالیت‌های مخربانه خود را در 7 ولایت آن کشور گسترش داده است، در حالی که این فعالیت‌ها در سال 2016 فقط به یک ولایت خلاصه می‌شد. گزارش دفتر امور بشری سازمان ملل متحد یا OCHA می‌گوید افزایش ناامنی‌ها در افغانستان را نه تنها می‌توان به حملات فزاینده در مراکز ولسوالی‌ها نسبت داد، بلکه حملات مربوط به گروه دولت اسلامی خراسان نیز بیشتر شده است. شمار این حملات به گفته این گزارش تا نیمه اول سال جاری به بیش از 230 حمله می‌رسد. گزارش می‌گوید که داعش در نیمه اول سال 2016 تنها در ولایت ننگرهار فعال بود و مقام‌های نظامی آمریکا و افغانستان بارها ادعا کردند که این گروه را در ننگرهار و بخش‌هایی از ولایت کنر محصور نگه داشتند و شمار زیادی از جنگجویان این گروه در عملات اخیر هوایی کشته شده است. در یک انفجار انتحاری در نزدیکی سرحد چمن در پاکستان حداقل 22 نفر به شمول شمار از نیروهای امنیتی آن کشور مجروح شد. این انفجار که شام دوشنبه رخ داد منجر به آن شد که مقام‌های پاکستانی رفت آمد در این گذرگاه سرحدی با افغانستان را متوقف کند. مقام ها می گویند زمانی که کارمندان شبه نظامیان سرحدی حکومتی به جانب سرحد در حرکت بودند، یک بمبگذار انتحاری بر موتر حاملشان در نزدیک یک محل مزدحم حملور شده خود را منفجر کرد. جماعت الاحرار که یک جناح جدا شده از طالبان پاکستانی است، مسئولیت این حمله را متقبل شده است. اسلام آباد مدعی است که جماعت الاحرار از پناهگاه‌های خود در افغانستان عملات علیه پاکستان را طراحی می‌کند. همچنان پاکستان اتهام می‌بندد که اداره استخبارات افغانستان از این گروه حمایت می‌کند، اتهامی که مقام‌های افغان آن را رد می‌کنند. مقام‌های اتریشی می‌گویند یک دختر 14 ساله افغان با ضرب چاقوی برادر 18 ساله‌اش کشته شده است. پترا مندل از اداره جوانان و خانواده ویانا میگوید این دختر به خاطر قید بودن در خانهش فرار کرده و یک هفته بود که در یک مرکز اضطراری در ویانا زندگی میکرد. به گفته خانم مندل، برادر مقتول در راه رفتن به مکتب او را تعقیب کرده و بعد از آن که او را در داخل صحن یک خانه قید میکند، با چاقو بر او حمله ور میشود. اسامی این دختر و برادرش بر اساس قوانین اتریش افشا نشده است. ادامه اخبار. ایالات متحده آمریکا از کشورهای جهان خواسته بود تا اعلامیه‌ای را در پیوند به ایجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد امضا کنند و به گفته مقام‌های قصر سفید تا کنون 120 کشور جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می‌خواهد که هزینه‌های سازمان ملل متحد را کاهش دهد و برای عملکرد مؤثر آن تغییرات ساختاری ایجاد کند. ایالات متحده به تنهایی 25% هزینه عملیاتی و نیز 28% مصارف ماموریت‌های سالبانی سازمان ملل متحد را می‌پردازد. آقای ترامپ قبلا از ضعف و ناکارآمدی ملل متحد شکایت کرده و این سازمان را به مثابه تفرجگاهی برای رهبران جهان نامیده بود که سال یک بار برای گپ زدن و خوشگذرانی به نیویورک بیایند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفته است که انتقادات آقای ترامپ از سازمان ملل در زمان خود دقیق و معجب بود، اما به گفته وی این سازمان اکنون در مسیر تبدیل شدن به نهاد عملگرا تغییر جهت داده است. به گفته خانم هیلی، تصویب چند قطعنامه شورای امنیت در محکوم کردن کره شمالی و اعمال تحریم‌های بیشتر بر آن کشور گویای این تغییر است. اسرائیل و ایالات متحده اولین پایگاه نظامی آمریکا را در خاک اسرائیل افتتاح کردند. در این پایگاه ده ها سرباز روی سیستم دفاعی راکتی مصروف کار خواهند بود. یکی از دلایل ایجاد این پایگاه نگرانی فزاینده اسرائیل از توسعه برنامه تولید راکت‌های دوربرد ایران است. آمریکا و اسرائیل یک سیستم راکتی چند لایه‌ای را برای دفاع در مقابل راکت‌های هدایت شده ایران، حملات راکتی از لبنان و باریکه غزه ایجاد کرده‌اند. این پایگاه در داخل یک پایگاه نیروهای هوایی اسرائیل موقعیت داشته و تحت اداره اردوی اسرائیل قرار خواهد داشت. و چهارمین طوفان بحری اقیانوس اطلس که ماریا نامیده می شود قوی تر شده و به جانب جزایر شرقی کارائیب در حرکت است. جزیره کوچک دومینیکا اولین محل است که مورد اصابت این طوفان قرار خواهد گرفت. پورتوریکو جزیره بعدی است که این طوفان که حال از نظر شدت در کاتگوری 4 قرار گرفته است آن را آماج قرار خواهد داد. مرکز ملی طوفان‌های بحری ایالات متحده می گوید امکان زیاد دارد که شدت طوفان ماریا به کاتگوری 5 که بلندترین آن است برسد. این در حالی است که طوفان حوزه که با بادهای به شدت 120 کیلومتر در ساعت در کاتگوری 1 قرار دارد از کنار سواحل شرقی ایالات متحده به شمول کارولینای جنوبی و شمالی و ویرجینیا عبور خواهد کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. در بعد از خبرها تازه‌ترین تحولات در مورد 72 نشست مجمع عمومی ملل متحد را خواهید شنید. همچنان گزارش های از افغانستان و جهان نیز شامل این بخش است. برای آگاهی بیشتر من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه شما را در جریان این مطالب قرار خواهم داد. و این هم اولین گزارش این بخش. یک محصل جوان در بلخ قادر به ساخت یک ربات گردیده که توانایی تشخیص ماین ها و تهدیدهای امنیتی را دارد. سازنده این ربات میگوید این دستگاه توانایی تشخیص وسایل متحرک تا فاصله 10 متری را دارد که میتواند توسط یک فرستنده صوتی اطلاعات را تا 5 کیلومتر مخابره کند. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از مزار شریف گزارش میدهد.
از ساخت دستگاه تجزیه آب با آتش، سلاح‌های جنگی تا ساختن نخستین ربات تشخیص دهنده ماین‌ها و تهدیدهای امنیتی، ساخت این ربات تازه‌ترین اختراع این جوان است. محمد امین جویا میگوید این ربات میتواند که تهدید امنیتی را تا فاصله 10 متری شناسایی کند و نیز امواج و پرازیت‌ها را در فضا گردآوری کرده و آن را به نیرو تبدیل کند. همچنان آتش سوزی را در فاصله های دورتر شناسایی می کند.
و دارای 6 ویژگی می باشد. اولین ویژگیش این هست که می تانه ماین یا فلزایی که مثلا تهدیدی برای امنیتی هست آنها را پیدا بکنه. و دوم یک لنز داره که می تانه در شب و روز تا فاصله 10 متری وسایل متحرک شناسایی و تشخیص بکنه. یک کامره است که کامره توسط اینترنت وصل شده، توسط یک راوتر در داخلش که هست، میتونه تمام اطلاعات به شکل تصویری به طرف جانب مقابل توسط یک سریال پورت یا سریال نمبری که در مانیتور ذخیره شده میتونه بفرسته اطلاعات.
این مسئله جوان در بلخ از 4 سال به این سو قادر به ساخت بیشتر از 16 دستگاه مختلف شده است. با باور سازنده این ربات آن را برای پاسداری از نیروهای امنیتی و حفظ جان آنان در نبردها طراحی کرده است.
هدف ما از ساختن این ربات حمایت از تمام نیروهای امنیتی به خصوص بانوانی که در صفوف نظامی هستند.
این محصل جوان در بلخ میگوید تاکنون از سوی هیچ نهاد دولتی یا شخصی مورد پشتیبانی قرار نگرفته است، اما تلاش میورزد که توانایی های خود را با ساخت این گونه دستگاه ها به نمایش بگذارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید استفاده از روش تنظیم خانواده به 25% رسیده و آنان تلاش میکنند که تا سال 2020 میلادی میزان استفاده از روش های تنظیم خانواده را به 30% افزایش دهند. دکتر غوطه صادق یعقوبی، مسئول تنظیم خانواده و اقلام مسئول صحت باروری در وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آن وزارت با استفاده از آگاهی دهی از طریق رسانه ها، کارکنان صحی جامعه، مراکز صحی و علما تلاش میکنند تا میزان استفاده از روش تنظیم خانواده را افزایش دهند. توجه کنید به این مصاحبه که سمسام از سیرت با دکتر یعقوبی انجام داده است.
تشکر از سوالتان. وزارت صحت عامه تنظیم خانواده فاصله دهی میان ولادت ها را من حیث اولویت کاری خود به حیث یکی از مداخلات کلیدی بر پایین آوردن میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان روی دست داره. فعالیت هایی که وزارت صحت عامه به منظور فاصله دهی میان ولادت ها تنظیم خانواده در افغانستان اجرا میکنه، هدف اصلیش بهبود وضعیت صحی مادران و اطفال است. ما فعالیت هایی را که انجام میدیم مادرها را تشویق میکنیم و عرضه خدمات میکنیم برشان که فاصله های مناسب بین ولادت های خود مراعات کنند. همونطور که میفهمیم داشتن ولادت های پشت در پشت و یا اطفال شیر به شیر سبب میشه که مادرها ذخایر بدنشان از نظر انرژی و توانایی هایشان پایین بیاید و نتونن به صورت نرمال کار و فعالیت های روزانه خود برای فامیل خود، برای اولاد خود، برای اجتماع خود انجام بدن. به این منظور داشتن فاصله های مناسب بین ولادت ها که ما حداقل 2 سال فاصله را بین 2 حاملگی ترجیح میدیم و تقویه میکنیم.
دکتر صاحب، این خدمات که وزارت صحت داره از کدام طریق به زنها عرضه میشه، مخصوصا زنایی که در محلات دوردست هستن؟
عرضه خدمات تنظیم خانواده در تمام مراکز صحی افغانستان وجود داره. کارکنان صحی جامعه را داریم، خانم و کسی که و مردی که در پست صحی کار میکنن، اونا میتونن که روش های تنظیم خانواده را مانند تابلیت ها، مانند کاندوم، مانند زرق، روش جلوگیری از حمل که ای را عرضه کنن. همچنان تمام کارمند های صحی در تمام قدم های صحی که شامل قابله های ما و دکترهای زنانه می باشه، اینا در عرصه خدمات صحی شامل هستند.
برنامه تا حال نتیجه کم داده، دلیلش چی بوده؟ آیا زنها در پروسه تصمیم گیری سهیم است؟
تصمیم گیری بیشتر و حاکمیت بیشتر تصمیم گیری توسط شاورا و خوشوها است. کارکنان خدمات صحی، عرضه کنندگان خدمات صحی را تشویق میکنیم تا ای که اینا بتونن کانسلنگ یا مشوره دهی مشترک بین خانواده ها پیش ببرن. و دزم موضوع دیگه که ما من حیث یک چالش فرارای همی پروگرام میبینیم، ناگاهی مردم است. مردم در قسمت استفاده از روش های تنظیم خانواده بعض باورهای غلط دارن که بازم ضرورت است که نقش میدیا، نقش رسانه ها در قسمت آگاه ساختن مردم از این که این روش ها میتونه بسیار مؤثر باشه، بسیار مفید باشه و دزم صحتمندی خانم و اطفال شه و خانواده و در کل افغانستان تضمین کنه ایره داریم. موضوع تنظیم خانواده فاصله دی میان ولادت های یک موضوع بین السکتوری است. یعنی زمانی که یک خانم و حتی خانوادهش آرزو هم داشته باشن که یک روش تنظیم خانواده را استفاده کنن، وقتی که اونا دسترسی را بنابر عدم موجودیت راه های مواصلاتی داشته باشن، عدم موجودیت ترانسپورت فعال داشته باشن، آگاهی در مورد کم باشن.
نقش علما چقدر در این زمینه برجسته است؟
بله، وقتی علمای دینی ما در مورد روش های تنظیم خانواده فاصله دهی میان ولادت ها من حیث مؤاخذ خود از شریعت غرای محمدی، از آیات قرآنی استفاده میکنن، در سوره بقره هم بسیار واضح گفته شده که اولادایتان بر 2 سال شیر بدین. و خوشبختانه در این قسمت وزارت محترم ارشاد حج اوقاف با ما در همنوایی کامل قرار دارن و اونا هم در قسمت تقویه و ترویج پروگرام فعالیت هایی داشتن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
72مین نشست مجمع ملل متحد امروز سه‌شنبه به صورت رسمی آغاز می شود و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست بیانیه اش را ایراد می کند. در مورد اینکه رئیس جمهور افغانستان در بیانیه اش که امروز بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی اجرا می شود روی کدام موضوعات داخلی و منطقه‌ای تاکید خواهد کرد، حفیظ آصفی مصاحبه با محمود صیقل سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد انجام داده که با سخنان آقای صیقل آغاز می شود.
خب با تقدیم سلام به شما و شنونده‌های محترمتان، ببینید افغانستان اولویت‌های خود داره به سطح ملی، به سطح منطقه و به سطح جهان. اولویت اول ما تأمین امنیت مردم افغانستان است. ما مبارزه با تروریسم که در این راستا صحبت‌های افغانستان خود داشت که البته تأمین امنیت افغانستان گره می‌خوره به ریشه‌های تروریسم در منطقه که بالای تاکید صورت خود گرفت و در پهلوی از روی قضایای بین‌المللی افغانستان موضع‌گیری خود اعلان خود کرد، هم در رابطه با قضیه میانمار، مشکلی که برای مسلمان‌ها پیش آمده، هم در رابطه با مسائلی که در شرق میانه است، کوریای شمالی، مسائل بزرگ دیگه که هست به شمول مسائل اقلیم که یک مشکل کلان است، ریفرم سازمان ملل متحد یک مسئله مهم است و مشکلات از این قماش که به سطح جهانی وجود داره و همچنان حرکت مهاجرین و پیمانی بسیار وسیع صورت میگیره. ما معلوم است در حدود 65 میلیون نفر به جا شدن در شرایط فعلی که هم یک بحث داغ است در ملل متحد. دیگر افغانستان هم به سطح ملی و هم به سطح منطقه و هم به سطح بین‌المللی صحبت های خود داشت.
با نظر داشت استراتژی جدید آقای ترامپ، موقف افغانستان در رابطه با جلب توجه جهانیان و این مسئله که افغانستان یکی از قربانیان دهشت افغانی در منطقه است و معرفی پاکستان نه به شکلی که خود پاکستان هم یک قربانی دهشت افغانی است بلکه صادرکننده دهشت افغانی است، روی این نکته آیا تمرکز بیشتر خواهد داشت و چی فکر میکنین که دستاورد ای چی خواهد باشه؟
در رابطه با امنیت و مبارزه با تروریسم تاکید ما بالای دو نکته خواهد بود. یکی، حمایت دوامدار جامعه جهانی از افغانستان با در نظر داشته شرایط در داخل افغانستان که باید بهتر شود و تا روزی حمایت باید ادامه پیدا کنه که شرایط افغانستان بهتر شود و مردم افغانستان آرام زندگی کنند. و نکته دوم، تاکید برای رسیدگی به ریشه های تروریسم است که گره میخوره به پناهگاه هایی که در پاکستان است.
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه ملاقات هایی به رئیس جمهور افغانستان تعیین شده؟
ملاقات های دو جانبه ترتیب یافته با یک تعداد از رهبران منطقه و همچنان رهبران اروپا و همچنان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. فلیازا ما هم معتقد هستیم به دیالوگ و صحبت های دو جانبه و چند جانبه و امیدوار هستیم که اینا نتیجه بده. البته که موقف ما در سازمان ملل متحد در مقایسه با گذشته بهتر است، اما از شرایطی که پیش آمده و از فرصت هایی که باید پیش آمده باید برابرداری زیادتر کنیم و موضع‌گیری افغانستان تقویت شود و از جامعه جهانی تقاضا کنیم که حمایت‌های دوامدارشان با افغانستان وجود داشته باشد، چون ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم هستیم و تروریسم یک پدیده شوم بین‌المللی است که جهان با او روبروی است. فلیازا ما امیدوار هستیم که هم در صحبت‌های عامه که می داشته باشیم، موضع‌گیری که در خود سازمان ملل متحد می داشته باشه، جناب رئیس جمهور افغانستان سخنرانی که فردا خواهد کرد و هم در صحبت‌های دو جانبه و چند جانبه تاکید ما زیادتر بالای همین نکات خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. اخیراً 4 کشتی جنگی چین پس از انجام تمرینات نظامی در بحیره ژاپن و در نزدیکی کره شمالی برای آغاز تمرین‌های مشترک نظامی با نیروهای روسی رهسپار شهر بندری ولادیواستوک روسیه گردید. روسیه همین اکنون نیز در حال بزرگترین تمرین نظامی بعد از پایان جنگ سرد در مرزهای شمال غربی خود است. این تمرین نظامی که زپات 217 نامگذاری شده شامل انجام تمرینات مشترک نظامی با بلاروس نیز می باشد. ناتو این تمرین نظامی روسیه را از نزدیک نظارت می کند و گفته است که در آن 100 هزار سرباز روسی شرکت کرده و شلیک میزایل های بالستیک با توانایی حمل کلاهک های هسته‌ای نیز شامل آن است. زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
روسیه و بلاروس میگویند که تمرین‌های مشترک نظامی آنان در مرزهای غربی آن دو کشور تا کلینینگراد و فراتر از سنت پیترزبورگ تنها برای مقاصد دفاعی میباشد. ولادیمیر مکاروف، سخنگوی وزارت دفاع بلاروس، از آغاز مرحله جدید این تمرین ها خبر داد.
On September 17, a new stage of drills begins. During this new stage, we will work out methods of operation.
در جریان مرحله جدید این تمرین ها ما روی روش عملیات سربازان و نیروها در پیوند با اجرای اقدامات نظامی برای عقب زدن حملات احتمالی علیه روسیه و بلاروس کار خواهیم کرد.
اما ناظران نظامی میگویند که تمرین‌های مشترک نظامی روسیه و بلاروس شامل عملیات تسخیر تمثیلی دو کشور کوچک تخیلی مشابه پولند و لیتوانیا است که این دو کشور را عصبانی ساخته است. کالف استوسکو، یک کارشناس استونیایی در مرکز بین المللی دفاع و امنیت میگوید که روسیه قبل از هجوم بر گرجستان و منطقه کریمیه اوکراین نیز تمرین‌های بزرگ نظامی انجام داده بود.
We have seen the exercises that were held 4 years ago and 8 years ago.
ما شاهد برگزاری تمرین های نظامی 4 سال پیش و 8 سال پیش بودیم. اهداف این تمرین ها بسیار واضح است. هرچند موقف رسمی روسیه و بلاروس چیزی دیگری را بیان می کند، البته که بخشی از هدف این تمرین ها مقاصد دفاعی است، اما در برابر کی؟ من نمیدانم، اما آنچه واضح است ماهیت این تمرین ها تهاجمی بوده و متوجه کشورهای بالکان و پولند است.
این کارشناس استونیایی افزود که بلاروس در مقایسه با اعضای پیمان ناتو از تهاجم روسیه بیشتر هراس دارد. به گفته او مسکو هیچ علاقه به تحریک کشورهای غربی ندارد، اما همواره میتواند برای استقرار نیروهایش در بلاروس بهانه بسازد.
For instance, to say that, well, you see, allies deployed their forces to the Baltic states and Poland, so we deployed ours in Belarus.
با گونه مثال روسیه می تواند بگوید که ناتو در کشورهای بالکان و پولند نیرو مستقر ساخته است. پس ما نیز در بلاروس که متحد ماست نیرو مستقر می کنیم. بسیار ساده. این یک پاسخ روسیه تلقی می شود، نه یک تهاجم دیگر.
در این حال، ولادیمیر مکاروف، سخنگوی وزارت دفاع بلاروس، گفت که شمار نیروهای روسیه که در تمرین‌های مشترک نظامی اشتراک کرده‌اند در مقایسه با 7000 سرباز بلاروسی کمتر است.
Все подразделения.
By the beginning of the drills, all units of Russian forces around.
با آغاز تمرین‌های مشترک نظامی تمام واحدهای نیروهای روسی که شمارشان به حدود 3000 نفر می‌رسید، با داخل خاک بلاروس رسیدند و قرار نیست نیروهای بیشتر روسی در این تمرین‌ها اشتراک کنند.
تمرین‌های مشترک نظامی زپات 2017 در 20 سپتامبر پایان می‌یابد. قرار است روسیه تمرین‌های مشترک نظامی دیگر را با نیروهای زمینی و بحری چین در سواحل شرقی خود برگزار کند. نیروهای بحری روسیه و چین در ماه جولای امسال نیز در بحیره بالتیک تمرین‌های مشترک نظامی انجام دادند. روسیه و چین گفتند که هدف از برگزاری این تمرین‌های نظامی تقویت امنیت اقیانوس‌ها می باشد. اما بسیاری ناظرین به این باورند که این تمرین‌های نظامی با عنوان نمایش قدرت در برابر ناتو برگزار می گردد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
و حال هم همکار ما ژیلا سمعی تازه ترین تحولات را در مورد 72 نشست مجمع عمومی ملل متحد ارائه می کند. توجه کنید.
شنوندگان عزیز، محمد احمدی همکار ما در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک بر پوشش خبری نشست مجمع عمومی رفتن. از اونا می خواهیم که اجندای امروز بگوین و یایی که هیئت افغانی مواصلت کرده به نیویورک و برنامه ها از چی قرار است. بفرمایید آقای احمدی.
سلام جیره جان به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. هیئت افغان قرار بود که امروز به شهر نیویورک برسه، اما مقامات که ما بهش تماس شدیم شبال هنوز از مواصلاتشان خبری ندادن. به هر حال قرار است که رئیس جمهور افغانستان شنبه بعد از ظهر که شب افغانستان میشه در مقر سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه طبق جدولی که برای رهبران جهان ترتیب شده. آقای غنی همچنان قرار است که با هیئت همراهش ملاقات های حاشیه‌ای هم در کنار مجمع عمومی ملل متحد داشته باشه. قرار است که با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات بکنه، با بعضی از رهبران کشورهای منطقه که البته نامشان مشخص نشده هنوز، بازن با اونا هم ملاقات خواهد کردن و همچنین مسائل مهمی که اونا بیشتر بحث میکنن در این ملاقات ها و دیدارها موضوع امنیت داخل افغانستان هست، نقش کشورهای منطقه مخصوصا برای ایجاد امنیت در افغانستان و منطقه هست. البته هم کمک های ایالات متحده آمریکا در باره صحبت خواهد شد. این مسائل است که فردا صحبت خواهد شد، اما امروز که روز سه شنبه می باشند در افغانستان رسما روزی است که رهبران جهان برای چندین روز سخنرانی خود به نوبت در مجمع عمومی ملل متحد آغاز میکنند که البته آقای غنی امسال بار نخست است که طی رئیس جمهوری خود شرکت میکنه. سال قبل وزیر خارجش و معاون دوم قایدانه شرکت کرده.
آقای احمدی در مجموع چی گفته میشه که کدام موضوعات عمده در مجمع عمومی ملل متحد زیادتر برتری داره که روش صحبت شوه از قبیل دایره روهنگیایی ها و این مسائل؟
خب در مجمع عمومی ملل متحد موضوعات بسیار زیادی که وجود داره موضوعات مهاجرت هست، موضوع کره شمالی هست و همچنین موضوع مسلمانان روهنگیا و جنگی که در میانمار هست که ملل متحد او را به عنوان نسل کشی یا پاکسازی نژادی او را قبلا بهش اشاره کرده بود. این موضوعاتی است که بسیار مهم است و در جلسات ملل متحد روش اشاره میکنه. البته در جلسه که روز دوشنبه یعنی جلسه مقدماتی ملل متحد یا آغاز نشست ملل متحد بود، پیش از سخنرانی رهبران که آقای ترامپ هم دمونج سخنرانی کردن، آقای ترامپ بیشتر روی اصلاحات در سازمان ملل متحد اشاره کردن. از جمله منشی عمومی ملل متحد را تشویق کرد که از صلاحیت خودش به صورت کامل استفاده بکنم در جهت کاهش بوروکراسی، اصلاح سیستم های تاریخ گذشته که داره و تصمیم محکم را برای پیشرفت ماموریت اصلی ملل متحد بگیره. کوشش بکنه که منشی عمومی به گفته آقای ترامپ بر نتایج کار توجه داشته باشه تا یک بر روند و طرز کار. همچنین آقای ترامپ منتقد ماموریت چندین ماموریت صلح ملل متحد بوده، از جمله که گفته سهم نامناسب کشورهای عضو را باید بهش توجه شود که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ مالی اشاره‌ای داره به ایالات متحده که ایالات متحده یکی از تنها بزرگترین کمک کننده به ملل متحد است که سال گذشته 600 میلیون دلار به ملل متحد کمک کرده. این موضوعاتی بود که روز دوشنبه آقای ترامپ در سخنرانیش در ملل متحد بهش اشاره کرد.
بر علاوه از اینکه آقای غنی در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی میکنند، آیا قرار است که در جای دیگری هم در مدت اقامتشان در نیویورک اینا سخنرانی کنند؟
بله، در کنار سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد و همچنین ملاقاتی که با رهبران کشورهای منطقه در حاشیه از این سخنرانی خواهد داشت، روز پنجشنبه در یک نهاد تحقیقاتی و پژوهشی آمریکایی به نام شورای روابط خارجی در شهر نیویورک سخنرانی میکنه که بیشتر روی موضوعات امنیت در افغانستان صحبت میکنه. در اونجا حتما موضوعات مختلفی را اونا صحبت میکنه که البته همکاران ما در رادیو و تلویزیون حتما او را دنبال خواهد کردن و جزئیات نشون میکنه.
تشکر آقای احمدی، زنده باشین.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.